أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى. خب بحث ما دوستان در باب مطلق و مقید رسید به این فصل که اگر ما یک مطلقی داشتیم و یک مقیدی که با هم تنافی داشته باشن، به این معنا که هر دو برای بیان یک حکم آمده باشن و خب یکی اطلاق داره، دست مکلف رو باز میذاره، دیگری مقید دست مکلف رو میبنده، آن که دستش باز بود چون بسته گردد؟ نمیشود دست باز رو در این باز بودن بست. تنافی که مرحوم شیخ دارند و به تبع مرحوم آخوند در فرمایشاتشون، یعنی همین این عبارتی که ما در این قسمت ها باش مواجهیم خیلی حتی از حیث الفاظ شباهت داره به عبارات مرحوم شیخ در متاره، جز یه جاهایی که خود آخون میخواد دیدگاه خودشو ابراز کنه. ببینید رفقا، ببینید این مطلق و مقیدی که به جون هم افتادن متنافیند، یا از حیث نفی و اثبات مثل همند متحدند، یا از حیث نفی و اثبات مختلفند. اگر مختلف باشن لا اشکال فی تقیید، قیدشون بزن به مطلق رو حمل کن و مقید، مثل اینکه گفت اعتق رقبتن بعد بگه لا تعتق رقبتن کافره، میگن این لا تعتق رو که مخالف از حیث نفی و اثبات با اعتق، مقید اعتق قرار بده. منظور نهایی مولا رو چی فرض کن؟ اعتق رقبتن آها مؤمنه یا مسلمه. خیلی راحت مقتضای جمع بین مطلق و مقیده دوستان، مقتضای جمع بین مطلق و مقید. حالا اگر هم مطلق و هم مقید از حیث نفی و اثبات یکی بودند، حالا چکار کنی؟ از حیث نفی و اثبات یکی بودند، اگر این ریختی شد مثل این که بگه اعتق رقبتن بعد بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، مراد بالاخره کدوم اون اعتق رقبتن است که دست آدم رو باز میذاره؟ این اعتق رقبتن مؤمنه ای که میبنده. ایشون فرماید که مشهور معتقدن بهترین کار تقییده، تقیید مطلق به مقید، در واقع اخذ بکن به همون مقید قال قضیه رو بکن، چون جمع بین مطلق و مقید با همین تقیید اتفاق میفته و جمع اولاست از طرح. وقتی میشه جمع کرد نباید یکی رو به نفع دیگری دور انداخت. این هم از این اشکالی که شد. اگه دوستان عزیز ما یادشون باشه که این مقدار بعید به نظر میرسه، این است که گفتن آقا مگه فقط جمع به همین تقییده، به حمل مطلق بر مقیده؟ یه راه جمع دیگه هم هست، اون این که امر در مقید رو مثلا حمل بر چی کنیم؟ استحباب، یعنی جانب مطلق رو بگیریم و مقید رو مربوط به مستحبی بگیریم که در بین افراد واجب وجود داره، مثل امر مثلا صل بالجماعه، صل صلاة الظهر بالجماعه. این نسبت به صل صلاة الظهر حالت مقید داره اما تقیید نمیزنه، شما نماز رو تو خونه میتونی بخونی، الا اینکه مستحب بشین است که در جماعت خونده بشه. اینم از این. حالا و اورد علیهی که الان محل بحث ماست، در واقع ایراد بر ایراد قبلی است. ایراد قبلی میگفت میشه به طریق دیگری غیر از تقیید هم بین مطلق و مقید جمع کرد. این اورد علیه میخواد بگه که نه، این اشکالی که شما میگیرید درست نیست. دقت بکنید رفقا، یه تقیید داریم به این معنا که مطلق رو مقید کنیم و یک حمله بر استحباب داریم به این معنا که امری که در مقیده حمله بر چی کنیم؟ استحباب، نه حمله بر وجوب. خب حالا دقت بکنیم، ایشون میفرمایند که یعنی این مورد اشکال گیرنده میگه تقیید هیچ تصوری در معنای لفظ ایجاد نمی‌کند، هیچ تصرفی، هیچ تحولی در معنای لفظ پدید نمی‌آورد. معنای لفظ همون که بود هست. این هم از این. چه اتفاقی میفته؟ میگه تنها اتفاقی که میفته اینه که وجهی از وجوه معنا دگرگون میشه، وجهی از وجوه معنا. ببینید رفقا، وقتی میگم رجل و وقتی میگم رجل عادل، معنای رجل در هر دو حالت هیچ فرقی نکرده، فقط تفاوتش اینه که وقتی رجل خالی میگی، این در کنار شیوع، در کنار اطلاق معنا میشه، یعنی چهره این معنا، وجه این معنا اطلاقه، شامل هر رجلی میشه. وقتی این رجل رو کنار عادل مثلا، کنار عالم مثلا میذاری، وقتی اون جلوه شیوعی که قبلا داشت از دست میده، میشه مقید به بعضی از آدم ها که اتفاقا خیلی هم نایابن، انسان هایی که رجل باشند و عادل باشند. درسته؟ نایابه، آره میگیم کمیاب، سخت نگیر، خود یکیش هستی دیگه، یکیش توی رجل عادل. تا جایی بود چقدر متوازه سیه، ببین چقدر متوازه، باریکلا. خب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. پس فرق رجل و رجل عادل رو فقط این نیست که معنای رجل در اولی مثلا موضوع لهش باشه، در دومی غیر موضوع له. نه، رجل همون رجله، من لهو فلان، فقط نکته اینه که در دومی چهره معنای مقدار متفاوت شده، اونجا با حالت اطلاق و شیوع بود، اینجا در حالت تزییق و تقیید. مثل این مونه چلو کباب رو گاهی اوقات میاند با دوغ سرو میکنن، گاهی اوقات میاند با نوشابه سرو میکنن، این همونه، فقط اون چیزی که بغل سرو شده فرق میکنه. خب اما رفقا، این قصه در باب حمل امر بر استحباب متفاوته. چطور؟ امر وضع شده برای وجوب، پس حمل امری که موضوع برای وجوبه بر استحباب میشه چی؟ بگو. میشه مجاز، میشه تجوز، میشه استعمال لفظ در غیر ما وضع الله. این میشه تصرف در معنای لفظ. لذا شما دوتا وجه جمع هم تراز ندارید که بگید آقا چرا اونو گرفتی اینو بگیر، چرا تقیید میزنی امر مقید و همه رو بر استحباب بکن. شما در واقع یه طرفت وجه جمعی است که هیچ گونه تصرفی در معنا به وجود نمیاره، فقط یه جلوه‌ای وجهی از معنا رو دگرگون میکنه. طرف دیگر یه تصرفی است که اساساً در خود معنا تأثیر میذاره، در خود معنا ایفای نقش میکنه، یعنی معنای موضوع لهی که وجوب باشه رو سلب میکنه، جاش چه معنایی میذاره؟ استحباب. بنابراین شما تا میتونی باید یه جمع آسون انتخاب بکنی، نه یه جمع سخت، یعنی باید جانب تقیید رو بگیری نه جانب تجوز را، که حاصل از حمل امر مقید بر استحباب. بله، حمل بر تقیید بر حمل بر استحباب مقدمه. خب بله، حمل مطلق بر تقیید به از حمل امر مقید بر استحباب. ببینید نهایت اتفاقی که میفته در حمل مطلق بر مقید اینه که متکلم، یعنی مطلق، در وقتی که مطلق را بیان کرد در مقام بیان تمام مراد خود نبود، در مقام بیان تمام مراد خود نبود. همین نهایت اتفاقی که میفته همینه، یعنی در مراد او یه قید ایمان هم دخیل بود که او نگفت، گفت چی؟ گفت اعتق رقبتن، نگفت مؤمنه. اما بناور حمل امر بر استحباب، اینجاست کار به تجوز میکشه. یعنی چی؟ یعنی امری که موضوع لهش وجوبه منع از ترک میکنه، حمل بر استحبابی بکنی که اجازه ترک میده. خیلی بده، خیلی بده. بله، اونایی که میگن خیلی بی خود میگن. آفرین، خیلی بی خود، خودشون باید جواب بدن. اگه کسی قائل شد که، حرف خوبی میزنه ها، شیخ فاضلیه، اونایی که قائلند اسم جنس وضع شده برای ماهیت مطلقه، یعنی اطلاق در موضوع له اسم جنس مأخوذه، و هر وقت شاهد حملی باشند که خلاصه مطلقی میخواد معنای مقید پیدا کنه، باید ملتزم به چی بشن؟ مجاز. بگن تجوز اتفاق افتاده. چرا؟ چون رجل وضع شد برای اون انسان دارای فلانی که مطلق شامل همه بشه. اما الان که شد رجل عادل مراد متکلم، شده انسانی که علاوه بر فلان باید بهمان هم داشته باشه، یعنی عدالت هم باید داشته باشه. چقدر سوال دارین شما؟ چجوری؟ امروز خیلی پرد. بگید بفهم. وضع فقط نخ در نرم میشه وضع باشه. هیچ ماده چیه؟ ببینید هم هیئت میتواند موضوع باشه هم ماده، هر دو میتوانند موضوع باشن، فقط فرقشون اینه هیئت وضعش وضع نوعیست. آها، کی گفت؟ ماده وضعش وضع شخصیست، در جلد اول گفته مرحوم آخوند. خب خواهشن سوال ها رو بگید، یک کوتاه بگید. خب حالا اون یه بحث دیگه است، لقائل ان یقول، این که مرحوم آخوند این حرف ها رو میزنه تش همینه که بگه آقا وقتی که حمل مطلق بر مقید اصل معنا رو متزلزل نمی‌کنه، اما حمل امر بر استحباب کار رو به تجوز و تغییر معنای لفظ می‌کشونه. هیچ وقت عرف بی عقل نیست سراغ کار سخت بره، کار آسون رو رها کنه. در واقع میشه جمع عرفی که بیایم مطلق و حمل بر مقید کنیم، چون این اقرب است به ذهن تا اونی که معونه داره و ابعده. خواهشم بذارید چند خط بخونیم. جان من بذارید چند خط بخونیم. و اورد علیه، ما عاشق کسانی هستیم که اهل اشکال باشن. اما خب معناش این نیست که ما حتما جواب بدیم، فقط این عشق یه طرف هست. و اورد علیه، اورد بر چی؟ بر اون ایراد قبلی. اورد بر اون اورده قبل، بر ایراد پیشین. اونجا میگفت آقا دو تا وجه جمع هست مثل هم دیگه، چرا به این چسبیدی به اون بچسب؟ میگفتش که وجه جمع دیگری هست مثل حمل امر در مقید بر استحباب. بعضی گفتن که این که میگه که حمل امر فی المقید علی استحباب، لابد یه مثال دیگه هم داره دیگه، میگه که مانند این. حالا میتونید یه بغلش حاشیه بزنید، میشه هر دو امر رو هم مطلق هم مقید و حمله بر تخییر کرد. اینم راهکار سوم، بیایم هر دو امر رو حمله بر وجوب تخییری کنیم. یعنی بگیم مکلف مخیر میشه بین المطلق و المقید. مثلا بگی اعتق رقبتن ان افطرت صومک، بعد بگه اطعم 60 مسکینن ان افطرت صومک. خب بخوای کدوم انجام بدیم؟ بگیم میگم هر دو امر رو حمل بر وجوب تخییری میکنیم، تو مخیر میشی بین اطعام و اتق. اینجا هم همینه، بگیم آقا این دوتا امری که آمده و مربوط به یک تکلیفه، هر دو حمل بر وجوب تخییری میکنیم، وقت میشه مکلف مخیر بین المطلق و المقید، که البته خب قول محققین میگن محاله، تخییر بین کلی و افراد محاله، ممتنع. شیخ انصاری مثلا یکیش اینه. و اورد علیه، بر ایراد پیشین، به ان تقیده لیس تصرفا فی معنی لفظ. بنویسید یعنی لا یوجب تجوز، موجب تجوز نمیشه. بازم بغلش بنویسید چون به نحو تعدد دال و مدلوله. یادتون هست کی باعث تجوز میشد؟ وقتی وحدت دال و تعدد مدلول بود. چون به نحو تعدد دال و مدلوله، هم میگی رجل هم میگی عادل، دو تا دال میاری طبیعتا دو مدلول، رجولیت و عدالت رو میخوایی برسونی، هیچ تجوزی اتفاق نمیفته. خب و انما هو، بزنید تقیید، تصرف است در وجهی از وجوه معنا. بالاش بنویس اطلاق شیاع، این وجهی که مورد تصرف اینه. این وجهی از وجوه معنا که اطلاق شیاع باشه، اقتضا کرده این وجه را، این اطلاق را، تجرده. آقا تجرد چی؟ بگو. تجرد لفظ عن القید، تجرد لفظ عن القید. یه حاشیه اینجا بزن، مقدمات حکمت چند تا بود؟ سه تا. این تعبیر ناظر به مقدمه دومه، بلکه ناظر به مقدمه سوم هم هست. و وقتی که میگفتم این قسمت رو توضیح دادم چرا. بنویسید این میشه مقدمه دوم بلکه و سوم، هر دو با هم. یه گفتیم بعد خلاصه هر گونه چیزی که بخواد باعث تعین و تزییق بشه در کلام نباشه، حالا میخواد قرینه باشه یا میخواد قدر متعقن در مقام تخاطب. مقدمات دوم سوم حکمت بود دیگه. خب این یکی مع تخیل ورود این لفظ ها به چی میخوره؟ لفظ فی مقام بیان تمام المراد. حالا باید چی بنویسی؟ مقدمه اول.
مقدمه اول این بود که کلام در مقام بیان تمام مراد وارد شده باشه. ایشون میگه اطلاق پشتوانش قرینه حکمته که مرکب از سه مقدم است، چیزی جز این نیست. یعنی ربطی معنای لفظ میخواد بگی چی رو فقط حاشیه بزن، که خیلی حاشیه میخواد، میخواد بگی اطلاق ربطی به معنای لفظ نداره، به قرینه خارجی حکمت به دست میاد، از خارج استفاده میشه. خارج این چی؟ هم قرینه حکمت یا هم مقدمات حکمت. ما اصلا کار معنای لفظ نداره. اگه مقدمات حکمت تمام باشه، این نور رو بر معنا میتاباند که معنای شایعی در دست داشته باشه، معنای مطلقی پیش رو داشته باشه. و اگه این مقدمات تمام نباشه، پروژکتور خاموش کرده، این نور نمیتابه، اون جلوه، اون وجه دیگه واسه معنا نیست. خب و بعد الاطلاع، بعد از این که اطلاع یافتیم، الا ما یصلح للتقید. آقا این ما یصلح للتقید میشه همون مقید، چون مطلق ما در کنار چی در آمده؟ یه مقید دیگه اضافه کرده، مطلقون و مقید. و تیتر بحث این نعلم، متوجه میشیم وجوده و وجود قید را الا وجه الاجمال، وجود قید را. یه قید منفصل میشه مقید اینجا، یه قید منفصل علا وجه الاجمال. بعضی از حواشی میگن علا وجه الاجمال رو بی خود گفته، چون کل ما یصلح للتقید قیدون، که علا وجه الاجمال یعنی چی. بعضی از حواشی هم سعی کردن توجیه کنن علا وجه الاجمال، من میگم بنویسید اون توجیه رو کنارش. ببینید یعنی این که ما علم پیدا میکنیم اجمالاً به وجود قیدی، علم پیدا میکنیم اجمالاً به وجود قیدی که یا و یا، اجمالاً که میگیم یا میخوادی یا این یا اون، علم پیدا میکنیم به وجود قیدی که یا برمیگرده به موضوع، تو پرانتز حمل مطلق و مقید، یا برمیگرده به حکم، تو پرانتز حمل امر مقید بر استحباب. ما علم داریم اجمالاً به وجود قیدی، حالا این قید برمیگرده به موضوع، یعنی بعد موضوع مطلق رو به نفع مقید تقیید بزنیم، حمل مطلق بر مقید، یا برمیگرده به حکم، باید حکمی که از امر مقید استفاده میشه از وجوب به چی ببریم؟ استحباب، حمل الامر مقید علی الاستحباب. اجمالا میدونیم قیدی هست، این توضیحی است که حالا میشه بابت این علی الاجمال داد، علی وجه الاجمال. فلا اطلاقه، رفقا این نتیجه چیه؟ ببینید قرار بود که قیدی در کلام نباشه، قرار بود قیدی در کلام نباشه، حالا ما یصلح للتقید هست، پس مقدمه چندم منتفیه؟ مقدمه دوم منتفیست، مقدمه دوم، یعنی قیدی هست. اما رفقا دقت بکنید، از اونجایی که این قید منفصله، یعنی بعدن بعد از انعقاد کلام آمده، میشه گفت مقدمه دوم که میگه قید نباشه محقق قید نیست. گفته چی؟ گفته اعتق رقبتن کو قیدش، چون قید منفصله این کشف میکنه از انتفاع مقدمه اول. مقدمه اول چیه؟ این که متکلم در مقام بیان نیست، در مقام بیان تمام مراد نیست. این نکته بگم واسه آیندهتون خوب انشالله. اگه قید متصل باشه مقدمه دوم منتفی است از مقدمات حکمت، اگه قید منفصل باشه مقدمه اول منتفی است. ببینید اگه قید متصل باشه، این چی بگه؟ بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، خب
خب اون مقدمه دومو نداره، مقدمه که خیلی وقت نیاد این اومده. اما اگه گفت اعتق رقبتن، فردا بگی که و یجب ان تکون رقبتو مؤمنتن مثلا، اینجور قید بیاره، معلومش که اون روزی گفت اعتق رقبتن در مقام بیان تمام مراد خود نبود، بله حتی باید قید ایمان رو هم میابود که نیاد. چون اینجا قید منفصله، اینا آخون نگفت و چون خودتون بفهمید، در واقع رو فقامیش گفت این سبب انتفاع مقدمه اول میشه، کشف از این میکنه که متکلم در مقام بیان تمام مرادش نیست، در حقیقت مقدمه دوم عدم قید مطلقا نیست، عدم قید متصله، عدم قید متصل که اینجا محققه به شکل متصل قید ایمان رو نیاورد. بله حالا این هم هست، این که میگه در مقام بیان، حالا این اشکالیست که بعضی ها میگیرن، فعلا ما در مقام ایراد بر ایرادیم تا اون انتخمیری که بعدا میخواد بیاد بیاد، دو سه خط دیگه میاد. خب دوستان دقت بفرمایید، حالا که مقدمه اولا با نگاه دقیق تحقیقی منتفی شد، فلا اطلاق فی لفظ، اصلا اطلاقی در لفظ نیست، به تعبیر اطلاقی در مطلق ما نیست، حتی یستلزم التقید، بزن زمائر، حتی یستلزم التقید و تصرفن فل مطلقه، اصلا اطلاقی در مطلق نیست، اطلاق نماست، اطلاق واقعی وجود نداره، چون پشتش مقدمات حکمت تمام نیست، تا بخواد مستلزم شود تقید تصرفی را در مطلق. پس اگه ما تقید زدیم در مطلق هیچ دست نبرد، باز بخواهی دقیق تر بزنی تصرفن میشه تصرفن فی معنى المطلق، فی معنى لفظ المطلق، بعد اینجور بنویسی، هیچ تصرفی رو در معنا ایجاد نمی کنه، به تعبیر دیگه تجوزی رو ایجاد نمی کنه. نه در وجه چرا، اون اطلاقی که میشه گفت نوری بود تابانده شده از مقدمات حکمت، این دیگه نیست، چون مقدمات حکمت از بین رفت، بس که این برق رو قطع کنیم. فلا یعارض ذلک رو بزن، تعارض نمی کنه، این دیگه لب و لباب و اصل کار ایراده، شاخ به شاخ نمیشه، ذلک یعنی تقیید، تقیید مطلق به مقید، وجه جمع اول، به تصرف فل مقید، یعارض به تصرف فل مقید، تعارض نمی کنه با تصرف در مقید، به چی؟ به متعلق به تصرف، به حمل امر مقید بر استحباب، یعنی میخواد بگه این تو در یک سطح نیستند که با هم تعارض کنه، آقا تعارض فرع هم عرض بودنه، هر وقت دو چیز در عرض هم باشند با هم چه میکنند؟ تعارض میکنند، اما اینجا یکی تقییده که هیچ تصرفی در معنا ایجاد نمیکنه، یکی هم حمله بر استحبابی که منجر به تجوز و تصرف در معنا میشه. پس بغلش حاشیه بزن، بنویس حمله امر بر استحباب مستلزم تصرف در نفس معناست، تصرف در نفس معنای لفظه، مراد هیئت افعل اعتق، این اعتق رقبتن مؤمنتن امرش میشه استحباب. بس تأخیر کنه، بله تأخیر چه؟ اون گفتم که یک فرض دیگه دارد که اصلا معقول نیست، اینکه بخوام امر کتاب نمیده تو مطار آمده، من از مطار هست که همون شقه بعدی رو، و انت خمیر، تو خمیری، میشه به هر شکلی، واقعا هم باید ما خمیر فرض کنه، چون اسی گفت اون، بعد گفت ایراد میگیرن، بعد گفت ایراد بر ایراد میگیرن، میخواد دو انت ایراد بر ایراد بر ایراد بگیره، یادم تا طبیعتاً دیگه خمیر میشه دیگه تو این رفت آمدها. خب میگه تو خبر داری، خبره ای، متوجه هستی، هر وقت بخوان یه چیزی رو به طرف تلقین کنن یکی از راه‌های خوب نیست، میگن تو خیلی حواست جمعه، تو خود متوجهی که حرف من درسته، تو خودت میدونی که هر کی غیر من هر چی گفته مثلا غلطه. اینا روش‌های است که تلقین به شخص. آقای انت خبیر توش در واقع دو اشکال بر ایرادی که بالا اشاره شد، این به ان تقید ایزن میشه یک، دو سه خط بعدش ما ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب لا یوجب هم میشه چی؟ دو. دو تا اشکال آخون میخواد به اون ایراد بالا بگیر. ببینید ایراد بالا چی بود؟ ایراد بالا میگفت تقیید با حمل بر استحباب یکی نیست، تقیید موجب تصرف در معنا نیست اما حمل بر استحباب هست. خلاصه ایراد ایشون در اشکال اولشون چی میخوان بگند؟ میخوان بگند که آقا هر دو تصرف در معناست. یک. در اشکال بعدی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه هیچ کدوم تصرف در معنا نیست. خلاصه یا هر دو تصرف در معناست، اگه بخوای منکر بشی هیچ کدوم تصرف در معنا نیست. بس ایراد میگفت تغییر تصرف نیست، حمل بر استحباب هست. آخوند در اشکال اول میخواد بگه هر دو هست، در اشکال خواهد بگه هیچ کدوم نیست. خب حالا هر دو هست یعنی چی؟ ایشون میگه خیلی خوب، حمله بر استحباب تصرف در معناست، اما حواست جمع باشه تقیید هم به نوعی تصرف در معناست، تقیید هم به نوعی تصرف در معناست. به چه شکل؟ ببینید مطلق تا قبل از تقیید، مراد جدی متکلم محسوب میشد، اما وقتی تقیید بیاد معلوم میشه که این مراد جدی و نهایی متکلم نبوده. سه جان عصبانی نشو، مراد جدی متکلم نبوده، ولی او وجوب عتق رو نمیخواسته فقط بگه، وجوب عتق رقبه مؤمن، مؤمنشو فراموش کرده بگه، نخواسته بگه هر علتی. خب این کم چیزیه؟ این که مثلا کلامی که ظاهرش، خوب دقت بکنید، کلامی که ظاهرش این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد است و هیچ قیدی مازاد بر اون چه که در کلامش هست مرادش نیست، اینو ما مجبور بشیم هم بکنیم بعد از تقیید بر یک کلامی که مراد جدی متکلم نیست، قیدی داشته که متکلم نگفته. بذار جور دیگه بگم، آقا جان حمل امر بر استحباب خلاف ظاهره، ظاهر امر چیه؟ وجود. حمل مطلق بر مقید هم خلاف ظاهر، چون ظاهر مطلق اطلاقه، وقتی میگه اعتق رقبتن ظاهرش نیست که هر رقبی رو آزاد کنی کفایت میکنه. حمل مطلق بر تقیید هم میشه چی؟ خلاف ظاهر. پس هر دو خلاف ظاهره، هر دو باید ما معنای لفظ رو چیزی غیر از ظاهر فرض بکنیم، پس هر دو در یک سطحند، هر دو در یک رتبند. نهایت این دیگه من آخون آخرش، نهایت اینه در خلاف ظاهری که نسبت به مطلق مرتکب میشیم تجوز رخ نمیده، اما در خلاف ظاهری که نسبت به مقید مرتکب میشیم تجوز، یعنی حمل بر غیر ما وضع الله که میشه استحباب، وجود داره. همین فقط، این چیزیه واقعا بخواد معرکه بگیرید این وسط. مهم مخالفت با ظاهره که در هر دو اتفاق میفته. خیلی روشنه ها، سخت نیست. اعتق رقبتن ظاهرش چیه؟ هر رقبه‌ای که بخوای کفایت میکنه، آزاد کن کافیه. اما خب شما هم الان مقید که بکنی، یعنی این ظاهر مراد نیست. اعتق رقبتن مؤمنه هم معناش این است که واجب رقبه مؤمنه اعتق بکنی. اما میخوای بگی مستحب به اعتق رقبه مؤمنه میشه خلاف ظاهر. پس هر دو خلاف ظاهره، هیچ فرقی با هم ندارن. حالا توی که تجوز بیاد در دیگری نیاد، این قرتی بازی ها مال بچه سسوله هست. ما که دیگه آخون، اصلا آخون باید به مجاز حرف بزنه. هنر خطیب در بالای منبر این است که مجازگویی کنه. ای خلائق، حالا چهار تا مثلا پیرمرد توی دهات چیزن جلوش، میگه ای خلائق، مثلا ای امت اسلام، ای فلان، بله آخون باید مجاز بگه. انگوش گوشید مجاز چیز بدیه. اصلا ما یوچی قل پاکتو، نه بخش پاکته مفعول یوچیه، ما یوچی قل پاکته و بل مجاز. اهل فن گفتم که میفهمن چی گفتم من. خیلی بخوای شست رفته و فارسی و بدون استفاده از شعر و مجاز و استعاره ادبی حرف بزنی که خب پاکتت هم که معذرت بخوام دیگه کاملا میچسبه به هم. بله عیزه من، مطلقی که قید نداشت ظهور در چی داره؟ شیا اطلاق. شما میگی که مرادش هر رقبه نیست، رقبه چیه؟ مؤمنه است. پس تمام سید میگیرم میزنم تا چند خط بخونیم جوابتم بیدم. و انت خبیر، انت خبیر به ان تقیید ایزن، تو آگاهی که تقیید، بنویس تقیید منفصل، تقیید منفصل. اینجا مراد از تقیید اگه متصل باشه این قصه ها نیست، تا منفصل کار خراب میکنه. ایزن، ایزن این چی؟ که حمل امر المقیده علی الاستحباب، مثل این که امر مقیده هم را استحباب بکنی. یکون و تصرفن فل مطلق، بنویس یعنی یکون و مخالفتن لظاهر، این هم مخالفت با ظاهر. آها لما عرفت، چون شناختی، من ان زفره یافتن، یافتن چی؟ مقید. این که فردا بگه اعتق رقبتن مؤمنه، این که بیابی مقید را. حتی مقید هم بخونید درسته، چون وقتی مقید بیاد باعث تقیید مطلق میشه، میشه بهش گفت چی؟ مقید. به هر دو وجهش میشه خوند، هم مقید هم مقید. لا یکونو این زفر کاشفن ان عدم ورود المطلق فی مقام البیان، این کشف نمیکنه از عدم ورود مطلق در مقام بیان. ما قبلا گفتیم، بلکه از چی کشف میکنه؟ بل عدم کون الاطلاق الذی هو ظاهره، کشف از این میکنه که اون اطلاقی که ظاهر مطلقه، ظاهرش به چی؟ این با متعلق به ظاهره، با متعلق به ظاهر است. به معونت الحکمه، ظاهر مطلق به معونه مقدمات حکمت، به کمک این. به مرادن رفقا، به مرادن جدیین، در حقیقت این میشه خبر برای کون. عدم کون به مراد جدیه، این اطلاق مراد جدی محسوب نمیشه. یه حفظ قبلا نشون زد، این در واقع میخواد بگه رفقا مقید باعث تقیید در وجه معنا نمیشه، بلکه مقید باعث یک مخالفت در ظاهر میشه. تقیید سبب میشه خلاف ظاهر مرتکب بشه.
نه فقط اینکه وجه معنا مثلا دگرگون بشه، نوری که بر چهره معنا تابیده حالا فرض کن خاموش بشه. فتقید بنویس، بنویس فتقید و ایزن خلاف و ظاهر. تقید هم خلاف ظاهره، چون یه ظاهری برای این کلام مطلق ساخته بود. چی؟ مقدمات حکمت. با تقید این ظاهر مخالفت میشه. طبق مقدمات حکمت هر فردی کفایت میکرد، با این تقید فقط باید مؤمن باشه تا کافی باشه. خب به تعبیر دیگه ظاهر این است که مطلق به اطلاقش مراد جدی باشه، مطلق به اطلاقش مراد جدی متکلم باشه، اما تقید نشون میده که مراد جدی او مطلق نیست. مرادی که بخواد به عمل در بیاد عبارت است از مقید، قید ایمان هم شرط. قایت الامر، یه اتفاق خیلی کم اهمیت میفته، ان تصرف فی المطلقه به تقییده، ذالک به چی خورد؟ تقیید. تصرفی که در مطلق به واسطه تقیید اتفاق میفته، لا یوجب تجوز فی المطلق، موجب تجوز در مطلق نمیشود. شما قبلا گفتی مطلق برای اطلاق وضع نشده، تو حملش بر مقید بشه استعمال لفظ در غیر ما وضع الله. پس خلاصه کلام، طبق هر دو وجه جمع مخالفت ظاهر ضروریه و هیچ فرقی بین این دوتا نیست. که حالا فرض کن بخواییم مخالفت بکنیم با ظاهر اطلاق یا مخالفت بکنیم با ظاهر صيغه امر، این هم از این. مع ان وقت داریم حال بعد از کلاس مفصل جوابتون بدم. برای تحلیم داره میکنه. ببینید یه جاهایی، یه جاهایی ممکنه تشخیص بدیم، چون کلاس به هر حال خصوصی که نیست، جنبی عام داره، تشخیص بدیم که مثلا اینجا اگه شخص نمیفهمه ناشی از عدم دقت در مطالب گفته شده است. وقت برای اینکه رفقای دیگه اسیر یک شخص نشن، از شخص ممکنه بخوایم بعد از کلاس بیاد مراجعه کنه و اون اشکالشو بفهمه، به این شکل مجبور. ولی بخوایم صبر بکنیم همه بفهمن، وقتی دیگه نمیتونیم پیش بریم، یعنی بعد هر خط به خط. خیلی وقتا سوالاتی که بعضی از دوستان میپرسن برمیگرده به اینکه یک قسمتی از عرایض من در دقت نکردن. خیلی وقتا من در جواب سوال شما همون حرفی که سه بار تکرار کنم تکرار میکنم، بعد این فهمیدم. خب من سه بار گفتم سعی کردم، شما چون دقت نکردی. حالا باش بقیش فردا زنه نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.